أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مورد این بود که آیا جواز بقاء بر تقلید میت مطلق است یا مشروط به شروطی است. شرط اول این بود که مکلف باید در زمان حیات مجتهد به فتوای اون مرجع تقلید عمل کرده باشه تا بتواند بعد از ممات بر تقلید او باقی بمانه. و گفته شد در این جهت فرقی نمی کنه دیگه، هم در مسائلی که عمل کرده و هم در مسائلی که عمل نکرده می تواند بر تقلید او باقی بمانه، برخلاف بعضی از بزرگان که این شرط را قبول ندارند. اونهایی هم که این شرط را قبول ندارند بعضی مثل مرحوم سید هستند که خب طبیعی است به واسطه مبنایی که در باب حقیقت تقلید دارند و تقلید را عبارت از التزام به عمل به فتوای مجتهد می دانند، خب اینها دیگه برای عمل شرطیتی قائل نیست. و بعضی مثل مرحوم آقای خویی که ضمن این که تأکید می کنه این مسئله به هیچ وجه مبتنی بر تفسیر ما از حقیقت تقلید نیست، هیچ ارتباطی به اون مسئله نداره، چون این عنوان در هیچ آیه و روایتی نیامده، لکن به واسطه این که ادله، یعنی ادله جواز بقای در تقلید میت نمیتواند شرطیت عمل را در جواز بقا اثبات بکنه، ایشون معتقد میشه برای جواز بقا عمل مقلد در زمان حیات میت، در زمان حیات مجتهد میت شرط نیست. شرط دوم ذکر است در مقابل نسیان، یعنی بحث اینه که آیا جواز بقاء بر تقلید میت مشروط به این است که مقلد نسبت به فتوای مجتهد ذاکر باشد یا خیر. اگر کسی ذکر را شرط جواز بقاء بر تقلید میت بدانه، خب بدیهی است فقط کسی میتواند بر تقلید میت باقی بمانه که فتاوای او یادش باشه. اگر فتوای مرجع تقلید رو فراموش کرد و نسیان بر او عارض شد، دیگه اون وقت بقاء بر تقلید میت جاهز نیست. و اگر کسی ذکر را شرط ندانه، خب تکلیف معلومه، او در هر حال چه فتوای میت یادش باشه چه نباشه میتونه بر تقلید میت باقی بمان. فوقش اینه هر وقت فتوای میت رو فراموش کرد، مراجعه میکنه به رساله او یا از اهل اطلاع میپرسه و به فتوای او عمل میکنه. مرحوم آقای خویی مدعی است برخلاف عمل که در جواز بقا شرط نیست، ذکر در جواز بقا شرطه. یعنی به نظر ایشون مقلد در صورتی میتواند باقی بر تقلید میت باشه که فتوای مرجع تقلیدش رو فراموش کنه، فراموش نکنه، یادش باشه. اما اگر این مقلد یه زمانی یه فتوایی از مرجع تقلید یادش بره یا بعضی از فتاوا رو فراموش کنه، این دیگه نمیتوانه دوباره بره سراغ رساله این میت و اخذ فتوا کنه، دیگه باید بره سراغ حی. از زمانی که فتوای مرجع میت رو فراموش کرد، دیگه باید بره سراغ یک مرجع حی و به فتوای حی عمل بکنه. در کلمات بزرگان، ظاهرا در بین بزرگان کسی جز مرحوم آقای خویی این شرط رو حداقل در بین معاصرین مطرح نکرده، ایشون فرمودن. حالا باید ببینیم دلیل بر اعتبار این شرط در جواز بقا چیه؟ دلیل بر اعتبار ذکر در جواز بقا بر تقلید میت چیه؟ استدلال ایشون بر اعتبار این شرط اینه، میگن چنانچه مقلد فتوای میت را فراموش کنه، این در واقع به معنای انعدام رجوع سابق و اخذ و تعلم قبلی او نسبت به فتوای میت در حال حیات. خب فرض اینه این مقلد در زمانی که مجتهد زنده بود فتوای او را اخذ کرده بود، یعنی رساله او را دیده بود یا از اهل اطلاع پرسیده بود که مثلا فتوای این مرجع تقلید در باب اسیر عنبی اذا قلا چیه. فرضاً در رساله نوشته بود اسیر عنبی، آب انگور، عصاره انگور اگر جوش بیاد نجس. پس قبلا اخذ فتوا و تعلم فتوا داشته، الان که فتوای او رو فراموش میکنه، این نسیان در واقع به معنای از بین رفتن اون اخذ سابق و رجوع قبلی اوست. مثل این میمانه که اصلا رجوعی به اون مرجع تقلید نداشته. در همین مثالی که عرض کردیم ایشون میفرماید فرض کنیم فتوای مرجع تقلید مبنی بر نجاست اسیر عنبی در فرض قلیان رو فراموش بکنید. این آدمی که فتوای مرجع تقلید رو فراموش کرده، هیچ فرقی
با کسی که اصلا فتوا رو نمیدانه نداره. فرض کنید کسی فتوا رو نمیدانه لکن علم اجمالی داره، بالاخره این اثیر عنبی یا پاکه یا نجسه. کسی که علم اجمالی دارد به طهارت یا نجاست این اثیر عنبی، آیا این علم اجمالی او اثری دارد؟ آیا بر این علم اجمالی او به نجاست یا طهارت این اثیر اثری برش مترتب میشه؟ نه، بالاخره این میدونه این اثیر یا باید پاک بشه یا نجس. لذا میگن همانطوری که این علم اجمالی فی نفسه اثری بر اون مترتب نمیشه، در صورتی که فتوای میت را هم فراموش کنه هیچ اثری بر اون مترتب نمیشه. این فرقی نمی کنه با کسی که اصلا حکم را نمیدن، یعنی اون رجوع سابق او کل عدمه، اخذ سابق او معدوم شده، منعدم شده. پس باید دوباره رجوع به این مرجع تقلید کنیم، یا بره رساله او رو بخونه یا از اهل اطلاع فتوای او رو بپرسه، و این رجوع دوباره از مصادیق تقلید ابتدایی است که جاهز نیست. پس علت این که ذکر در جواز بقای بر تقلید میت شرطه اینه که اگر مقلد ذاکر نباشد، یعنی فتوای مرجع تقلید میت رو فراموش بکنه، برای عمل کردن به این فتوا ناچار است دوباره به اون فتوا اخذ، یعنی اون فتوا رو یاد بگیره، و اخذ فتوا بعد نسیان، یادگیری فتوا بعد از فراموشی اون، این در واقع تقلید ابتدایی محسوب میشه و تقلید ابتدایی از میت جائز نیست. این محسن فرمایش مرحوم آقای خویی، تنظیم جلد 1 صفحه 87. اون مطلبی هم که ما دیروز عرض کردیم، آدرسش نمیدونم گفتم یا نه، نگفتم بسیار، اونم آدرسش همینه. اون اشکالی که عرض کردیم آقای خویی به مقدمه دوم دلیل ما بیان فرموده اند، اون آدرسش هم همون تنقیح جلد 1، این از تنقیح جلد 1 صفحه 87. خب حالا باید بررسی کنیم ببینیم آیا اون ذاکر بودن به عنوان شرط در جواز بقای بر تقلید میت محسوب میشه. حق این است که ذکر در مقابل نسیان شرط جواز بقا نیست، چون عمده استدلال مرحوم آقای خویی بر این اساس استوار بود که اگر مقلد فتوای میت را فراموش کنه، این به معنای انعدام رجوع سابق و اخذ گذشته اوست. پس باید دوباره فتوای میت را اخذ کنن و یاد بگیرن و این از مصادیق تقلید ابتدایی ممنوع. اساس فرمایش ایشون این. خب این استدلال مخدوشه، چون باید ببینیم آیا واقعا فراموش کردن یک مسئله و یادگیری مجدد اون از مصادیق تقلید ابتدایی به حساب میاد. شما به عرف مراجعه کنید، آیا اگر کسی مطلبی رو از یک عالمی پرسید و فراموش کرد دوباره به او رجوع کند برای یادآوری، آیا این رجوع ابتدایی محسوب میشه؟ آیا این رجوع اول او را معدوم میکنه؟ ببینید ما این رو برای اینکه بیشتر اشکالش واضح بشه تنظیر میکنیم به فراموش کردن فتوای مجتهد در حال حیات. اصلا حالا با میت کاری نداریم. اگر کسی همین الان یه عامی مقلد فلان آقاست، رفته فتاوای او رو هم اخذ کرده، یاد گرفته، لکن بعد مدتی فتوای او رو فراموش کرد. مثلا ببینید فتاوای مربوطه به حج معمولا اینجوریست، یه کسی 5 سال پیش رفته حج، اون موقع به واسطه نیاز و اطلاعی که به مسئله حج داشته فتاوای مرجع تقلید خودش را بلد شده، اون مقداری که بتونه اعمال و مناسکش رو انجام بده، حج واجب، حج تمتع. خب حالا فرض بفرمایید امسال هم میخواد حج مشرف بشه، 5 سال از اون موقع گذشته، خود آقایونی که فتوا میدن گاهی فتاوای خودشون رو فراموش میکنن، میگن نمیدونیم، باید ببینیم حاشیه ما مثلا در اینجا چیه، تعلیقه ما چیه، رساله ما چیه. این خیلی هم اتفاق میفته، عادی هم هست. خب حالا اگر کسی بعد از 5 سال که فتاوای مرجع تقلید حی رو فراموش کرده الان دوباره میخواد بره این مسائل رو بپرسه و فتوای مرجع تقلیدش رو بدانه، چون امسال میخواد بره حج نیاز داره، آیا اینجا گفته میشود این یک تقلید جدیده یا نه؟ آیا شما به این مقلد میگید این آقا تازه تقلید این مرجع رو شروع کرده؟ آیا واقعا کسی که مثلا 30 سال مقلد امام بوده 5 سال پیش حج مشرف شده، مسائل رو طبق رساله امام عمل کرده، خب تو قبل از اون مبتلا بهش نبود، نمیدونست. اگر مسئله مبتلا به شد، آیا در خصوص اون مسئله گفته میشه این تقلید ابتداییه؟ ما قبلا گفتیم ملاک تقلید ابتدایی و عدم اون به لحاظ مسئله نیست، به لحاظ کیه؟ شخص مرجع تقلید. این اون وقتی که عمل به رساله او کرد شد مقلد اون آقا. از هر کی بپرسید، به هر کی ازش سوال بکنه بگه مقلد کی هستی، میگه من مقلد امام هستم. هیچ کس نمیگه من مقلد امام تو اون مسئله هستم، هنوز تو مسائل دیگه مقلد نیستم. اصلا چنین چیزی نیست. اون 5 سال پیش که رفت رساله امام را گرفت تا فتوای او را در باب حج و مناسک بدانه، اونجا کسی میگه اون تازه مقلد امام شده؟ در اون وقت هیچ کس نگفت این مقلد به تقلید تازه است. نه، این مسئله مبتلا بهش نبوده، حالا مبتلا به شده، یاد گرفت. حالا فرض کنید بعد از اون دیگه از حج آمد و مسائل یادش رفت، الان دوباره میخواد فرض کنید به فتوای، حالا ما امام رو مثال زدیم، امام مرجع میته، ما مرجع حی رو میگیم در زمان حیات امام، یا مراجع فعلی مثلا در زمان حیات مرجع تقلید خودش فراموش کنه دوباره بخواد حج مشرف بشه، دوباره میره به رساله او بعد از نسیان رجوع میکنه. آیا اینجا رو هم شما میگید مقلد جدیده؟ این تقلید جدیده؟ آیا تقلید ابتدایی مثلا؟ هیچ کس نمیگه. آخه میگه که این باید ببینید صدقش رو، شما میگم ببینید ما باید مراجعه کنیم. این صدق مثل اینمونه که میگه آقا من به این نمیگم کتاب، به این میگم قلم، و بی خود میکنی. البته من دارم اینجا رو میگم، نه این که بخوام میگم من آقا کار ندارم اسم این همه به این میگم کتاب، اما من میگم قلم، و بی خود میکنم من این حرف رو میزنم. ببینید باید این شاهد صدق بالاخره باشه. ایشون فرمودن اینجا صدق تقلید ابتدایی میکنه، ما از ایشون سوال میکنیم که آیا به نظر شما کسی که در زمان حی، در زمان حیات یک مرجع تقلید، فتوای مرجع تقلید رو فراموش کنه و بره دوباره رساله او رو یاد بگیره و فتوای او را تعلم بکنه، آیا شما اونجا ادعا میکنید این اخذ سابقش منعدم است و این یک اخذ جدید تعلم جدیده؟ همچین چیزی نیست. بله؟ دقت فرمودید؟ ما عرضمون به ایشون اینه. خب وقتی در مورد مرجع تقلید حی شما این رو نمیتونید ادعا کنید که این یک تقلید جدیده، خب مل فرق بین المیت و الحی در اینجا؟ خب فتوای مرجع تقلید میت را میدانسته، حالا فراموش کرده، دوباره میخواد بره رساله او رو بگیره، یاد بگیره، عمل بکنه، آیا این اسمش تقلید ابتداییه؟ این یاداوریه اون چیزر اون چیزیست که فراموش کرده؟ چون ملاک در تطبیق عنوان مقلد و تقلید عمل به فتوای مرجع تقلید در بعضی مسائل، همین که این طوق تقلید به گردن مقلد افتاد، به گردن مکلف افتاد، این کافیست تا زمانی که اصلا عدول کنه به شخص دیگه. و این نکترم من باز دیروزم عرض کردم تأکیدن، یا پری روز بود تأکیدن عرض میکنم که ببینید بالاخره برای صدق تقلید ابتدایی باید ما ملاک رو شخص مرجع تقلید قرار بدیم یا مسئله؟ آیا تقلید و به خصوص تقلید ابتدایی به این که انسان به یکی دو تا مسئله عمل بکنه، هنوز به بقیه عمل نکرده، تقبل پیدا میکنی یا نه؟ حتما باید مسئله را محور قرار داد. الان فرض کنید که این بچه تازه بالغ میشه، یک ماه یک هفته بالغ شده، شما ازش سوال میکنی مقلد کی هستی؟ میگه مقلد فلان آقا. تا حالا این بچه ای که یه هفته بالغ شده به چند تا مسئله مبتلا به بر اساس فتوای اون مرجع عمل کرده؟ خیلی کم. اما میگید این مقلد این شخص. آیا کسی میاد ادعا بکنه خود مرحوم آقای خویی میتونه این رو بپذیره و ملتزم به این بشه که نه بابا این هنوز کار داره تا مقلد بشه، هنوز دو تا مسئله عمل کرده، این باید به لحاظ مسئله مسائل ما نگاه بکنیم، این هنوز مقلد نشده؟ هیچ کسی نکنه میزه، نه در عرف متشرعش اینه، نه اصلا هیچ کس، خود ایشون هم ملتزم به این معنا نیست. پس از جهت صدق تقلید ابتدایی قطعا فرمایش ایشون محل اشکال، و عجب این است که ایشون در مسئله شرطیت عمل میگه اصلا مسئله مبتنی بر تفسیر ما از حقیقت تقلید نیست، بر این اساس شرطیت عمل در جواز بقای بر تقلید میت را رد کردن، نپذیرفتن. اما در مسئله ذکر می فرماید ذاکر بودن مقلد نسبت به فتوا شرطه. چرا؟ چون اگر یادش بره اخذ سابقش منعدم میشه، رجوع دوبارش به عنوان یک تقلید ابتدایی است که ممنوعه. بالاخره عرض به حضور شما هیچ صحبتی هم از ادله نمی کنن. درسته حالا مسئله ذکر کاری به عمل نداره، ولی بالاخره صدق و عنوان تقلید مهمه در نظر ایشون. ما تو کدوم آیه و روایتی عنوان تقلید داریم؟ ها؟ فقط یه تو روایت توقیع شریف ولی العوام ان یقلدو، یه دونه فقط عنوان حالا مسئله تقلید مطرح شد، ولی تو اکثر ادله ما روایات و آیات عنوان تقلید وارد نشد. ایشون گفتن ما عنوان بقای بر تقلید تو ادله نیست تا بخوایم حالا بیایم ببینیم مثلا حقیقت تقلید چیه، آیا عمل درش مدخلیت داره یا نداره. هر یه حال این فرمایش از مرحوم آقای خویی به هیچ وجه قابل قبول نیست. علاوه بر این ما سراغ ادله هم که میریم، هیچ یکی از ادله به هیچ وجه دلالت بر اشتراط ذاکر بودن در مقلد برای جواز بقا نمی کنه. ادله ما در مسئله جواز بقا بر تقلید میت استصحاب بود، سیره عقلائیه، ادله لفظیه، سیره متشرعه در زمان حضور. از هیچ یک از این ادله استفاده شرطیت ذکر در جواز بقا نمیشه. شما استصحاب رو نگاه کنید، استصحاب حجیت فتوا و رأی مجتهد، خب دلالت میکنه بر بقای این حجیت حتی بعد الموت. کجای این مسئله ذکر وجود داره؟ کمون که گفتیم استصحاب حجیت نسبت به عمل مقلد در زمان حیات او هم به اصطلاح مطلقه، هیچ شرطی ذکر نشده. اینجا حجیت فتوای مجتهد استصحاب میشه، چه مقلد نسبت به اون فتوا ذاکر باشد چه نباشد. این حجیت یا اصلا گفتیم حجیت فتوای مجتهد هیچ ارتباطی با حال مکلف نداره. فتوا حجته، حالا مکلف میخواد عمل کرده باشه میخواد نکرده باشه، میخواد مکلف نسبت به فتوا ذاکر باشد میخواد نباشد. به سیره عقلائیه هم که نگاه میکنیم، در سیره عقلا هم مسئله همینطوره. وقتی عقلا به یه عالمی رجوع میکنن و نظر او رو عکس میکنن، اینجا اعتبار نظر عالم به هیچ وجه دائر مدار عدم نسیان این جاهل نیست. اگر به یه عالمی رجوع کنه نظر او رو بپرسه، این نظر برای او حجته. اگرم فراموش کنه دوباره رجوع کنه، این یاداوری همون چیزیست که قبلا گفته، این یه رجوع جدید محسوب نمیشه و حجیتش هم به قوت خودش باقی. ادله لفظیه هم بر فرض دلالتشون رو بر جواز بقای بر تقلید میت بپذیریم اصلاح دارن نسبت به مسئله ذکر مطلقاً، هیچ قید و شرطی در کنار این ادله ذکر نشده. پس در مجموع وقتی نه ادله جواز بقا چنین دلالتی داره و نه صدق عنوان تقلید ابتدایی میشه، دیگه وجهی برای شرطیت ذکر در جواز بقا نیست. لذا از مجموع بحث هایی که تا به اینجا مطرح شد این نتیجه حاصل می شود که بقا بر تقلید میت جائز است، به شرط آن که مقلد به بعضی از مسائل بر اساس فتوای میت در زمان حیات او عمل کرده باشد و این جواز بقا مطلقه. یعنی حتی در مسائلی هم که به فتوای میت عمل نکرده میتونه بر تقلید او باقی باشه. یعنی ما شرطیت عمل را پذیرفتیم، اونم نه به خاطر ادله، گفتیم ادله دلالت نداره، به خاطر تفسیری که از حقیقت تقلید داریم و حقیقت تقلید را عبارت از عمل میدانی. و فرقی نمی کنه این مقلد فتوای اون میت را فراموش بکند یا نکند، ذاکر بودن او شرط نیست. این از حضور شما محصل بحث در فرع دوم. اما فرع سوم مسئله 13، اگه خاطرتون باشه ما عرض کردیم مسئله 13 تحریر الوسیله 6 فرع در خود قرار داده. متضمن شش فرع. فرع اول چی بود؟ بحث از تقلید ابتدایی از مجلس، که ما گفتیم به حسد استدلالی دلیلی بر منع از تقلید ابتدایی از مجلس نداریم. تمام ادله دال بر عدم جواز تقلید ابتدایی از میت را رد کردیم، فقط رعایتا لشهرت القویه الموجوده فی هذه المسئله گفتیم احتیاط واجب این است تقلید ابتدایی از میت جائز خلافا للمشهور، که فتوا به عدم جواب دادن. فرق نظر ما با مشهور این شد، ما از باب احتیاط وجودی گفتیم تقلید ابتدایی جائز نیست، مشهور فتوا به عدم جواب تقلید ابتدایی از میت دادن. فرق دوم در مورد بقای بر تقلید میت بود، این رو هم تفصیلاً بحث کردیم. نتیجه این شد تقلید میت ابتداءً بقای بر تقلید میت جائزه، لکن به شرط اینکه در زمان حیات اون میت به بعضی از مسائل بر طبق فتوای او عمل کرده باشد. اما فرع سوم در مسئله سیزدهم اینه، امام می‌فرماید و یجوز الرجوع الى الحی الاعلم و الرجوع احوط. امام می‌فرماید رجوع به حی اعلم جائز است و البته رجوع احوط است، یعنی احتیاط واجب آن است که به حی اعلم رجوع بشه. ببینید این فرع سوم در واقع دنباله فرع دومه. ما در فرع دوم بحث از جواز بقای بر تقلید میت رو مطرح کردیم، فرع سوم اینه که خب حالا اگر گفته شد بقای بر تقلید میت جائزه، عدول از میت و رجوع به غیر میت هم جائزه یا نه؟ اصلا این فرع، یعنی فرع سوم، فقط در صورتی است که ما قائل به جواز بقای بر تقلید میت باشیم. ای کسی گفت بقای بر تقلید میت جائز نیست، اصلا نوبت به این بحث نمیرسه. خود این فرع دو صورت داره، دو قسمت داره. صورت اولش مسئله رجوع از میت به حی مساوی است و صورت دومش رجوع از میت به حی اعلم. فرض کنید آقایی مرجع تقلید بوده، از دنیا رفته. خب نظر ما این شد این مقلد میتونه به تقلید اون میت باقی باشه، میتواند یجوزو. خب وقتی میگیم یجوزو معناش اینه چی؟ میتواند به تقلید او هم باقی نباشه و به شخص دیگر که حیه رجوع بکنه. حالا اینجا این حی تارتن مساویست و اخرا اعلم. پس خود فرع سوم
دو صورت داره، رجوع به حی مساوی. باید ببینیم تکلیف این چیه. آیا مقلد میتونه رجوع کنه به حی مساوی؟ صورت دوم اینه که حی اعلم باشه. آیا رجوع به حی اعلم جایزه یا نه واجبه؟ یه صورت سومی هم اینجا باید زمینه کنیم، برای تو این فرع نیست، به اون صورتی که میت اعلم از حی باشه. پس اینجا کلن سه صورت تصویر میشه، یکی این که میت و حی مساویه، دوم این که حی اعلم از میته، سوم این که میت اعلم از حیه. خب حالا این جواز بقا را به نسبه این به این سه صورت و رجوع به دیگری رو باید بیشتر بحث کنیم، حالا چون دیگه وقت گذشت میمونه برای فردا. الحمدلله.